واژه پیر غلام واژه بسیار سنگینی است که من که به هیچ وجه خودم رو شایسته این مسئله و این عنوان نمی‌بینم. حالا پیر غلام آستان مقدس اهل بیت بودند، کسانی که وجودشون تأثیرگذار بود، اونچنان تأثیر نفس داشتند که هنوز که هنوز مردم این اعتقاد و به خاطر خصوصیاتی که از این پیر غلامان واقعی اهل بیت دیدن، به یکی که عنوان ذاکر اهل بیت داره ولی یه نوجوان در کمال اخلاص التماس دعا میگه.
از ویژگی های یک ذاکر پرسیدم که اینطور گفتن:
والله در این خصوص بهترین تعریف و خود ذوات مقدسه معصومین فرمودن که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، به گونه ای باشید که زینت ما باشید، نه خدای نخواسته غیر از این. علزا یک پیر غلام، یک ذاکر نسبت به سایر طبقات اجتماع یه ویژگی‌های خاص خودش رو باید داشته باشه. حسابی که مردم برای او باز میکنن قطعاً با دیگران تفاوت داره. علزا در گفتار، کردار، حتی طرز پوشش لباس، در کلیه حالات و سکناتش باید دقت نظر داشته باشه، چرا که مردم دقیقاً همه افعال و کردار یه ذاکر اهل بیت رو زیر نظر دارن و انتظارشون این است که به گونه‌ای رفتار و افعال و کردارشون باشه که اهل بیت میپسنده و با دیدار اونها مردم ناخودآگاه یاد موالیانشون این ذوات مقدسه معصومین بکنن. حالا هر کی بیشتر تونست رنگ اونها رو به خودش بگیره.
از مجالس قدیمی برامون صحبت کرده.
همینطوره که میفرمایید، فلزا تأثیرگذاری اون جلساتم به تب بیشتر بود، چرا که همه کسانی که در تشکیل یه جلسه مؤثر بودند و از بانی گرفته خدمتگزار، مستمع، ذاکر، واعظ، همه در صدد این بودند که به گونه عمل کنند که مرضی نظر ارباب قرار بگیره.
البته الان هم همینطور هست، من توی مرتبه بعضی از
نفت نمی کنم الان
به جهت این که مردم عشق و علاقه زیادی به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هم تو اهل بیت علیه السلام دارن، به این دلیل یه مقداری حالا بعضی از مراسم یه مقدار حالت پر زرق و برقی خودش گرفته.
اونم به دلیل مسائل حاشیه‌ای پرداختن از اصل مردم رو دور کرده. اینه که در گذشته مسائل اصلی بیشتر اهمیت میدادن، فرضا حال و هوای اون جلسات رو تو جلسات کنونی محل اسف شدید کمتر میدن.
بعضی از جلسات
اسف که خودشون و نقش استاد در زندگی مداحیشون
بودن. همونطور که عرض کردم هیچ کس در پیش خود چیزی نشد تا انسان استاد نبینه، زانو نزنه. بعد در هر رشته‌ای به خصوص مسئله مدداهی، یه مدداه توی اجتماعی وقتی قرار گرفت به عنوان این که میخواد حالا یا مدح و منقبت ذوات مقدسه معصومین رو ارائه کنه یا مصائب رو خدمت شما عرض کنم، در هر شکلش مردم مثل گذشته، به خصوص امروز مثل گذشته نیست. امروزه در جلسات مذهبی ما سقف دانایی و دانش مستمعین به مراتب خیلی هاشون بیشتر از گوینده و مداح، که حالا مداح که جا خودش بزرگترین و آز ما میبینیم تو جلسات وقتی برنامهشون تمام میشه مورد سوال قرار میگیرن و خودشون اذعان دارن که مطلبی رو که اون مستمع به اینها یادآور شد واقعا به حقه و او دانشش بیشتره. علاوه بر خیلی مواظب بود، همونطور که می‌فرمایید، به خصوص در انتخاب شعر، تا یک شعری رو مداح کاملا از جهت ادبی خدمتتون عرض کنم که با یک استاد در میون نذاره. اولا که باید به این مرحله برسه که خودش صاحب سلیقه بشه، چه هر شعری رو تو هر مجلس و محفلی نخونه، تناسب مجلس و افکار مستمعین رو در نظر بگیره. یه مجلسی هستش که یه تعدادی از علما نشستند، مثلا یک مداح که خیلی ها قطعا حوزه ندیدن به ادبیات عرب اونچنان که باید شاید آشنایی ندارن، فلذا انتخاب عنوان عربی اگر چنانچه از عهده نیاد مورد ایراد واقع میشه. در حد بضاعت خودش اونجا مطلب ارائه بده، حالا دایی نداره حتما حدیث بخونه.
چند تا واژه گفتم و احساسشون رو نسبت به اون واژه ها بیان کردم.
اختیار هر وقت واژه کربلا هر کجا مطرح میشه پیوستش حسین، نام مقدس کربلا بدون نام مقدس حسین علیه السلام معنا مفهومی نداره.
امام حسین
سلطان عشق، سفینه.
از ویژگی های شعر و شاعری ازشون پرسیدم و اینکه چرا مداحی رو انتخاب کردند.
مسائل شعری در جلسات مختلف آنچه که باید و شاید خطاب به شعرا و مادهین، هم از جهت توجه به اینکه عناوین رو که انتخاب میکنن منطبق با شرع و شریعت و احادیث باشه، مستند بشه، همین که خدای نخواسته قلوب نباشه، نقطه مقابلش خدای نکرده وحن این ذوات مقدسه رو باعث نشه. الان خوشبختانه در این خصوص خیلی ها دقت نظر دارن و تأکیدات مقام معظم رهبری هم توجه دارن که در این شرف یابایی که هر ساله در روز ولادت با سعادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جامعه مداح تشرف پیدا میکنن خدمت آقا، یه ارشاداتی رو میفرمون من جمله همین انتخاب اشعار سنگین و وزین و پرمحتوا.
و آقا اکبر فروزش هم اینطور ما رو راهی کربلا کرد.
دوستی تو یک عالم گشت عادت من، چه وحشتی بود از مردن و اعادت من، چو با بلای تو بسرشدند آب و گلم، تفاوتی نکنم من با ولادت من. طواف کعبه به حجاج باد ارزانی، حریم کوی تو شد قبله ارادت من. چو دیگران به تو روی آورند و من محروم، هماره شعله کشد آتش حسادت من. خوشم به بستر بیماری و کشیدن رنج، بدان امید که آیی تو بر عیادت من. السلام علیکم یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 22.
برای لحظه کوتاه وقتی فیث شروع به گشتن دنبال صورت موشی کرد، احساس قدرتمند بودن به او دست داد. هر کسی که او را در راهروی مدرسه تعقیب کرده بود و او را به وضعی دچار کرده بود که گریان و عصبی کف ورزشگاه به زانو درآمده بود، دقیقاً روش درستی را انتخاب کرده بود تا همان یک ذره اعتماد به نفسی که فیث به تازگی پیدا کرده بود را نابود کند. حالا او دوباره ترسیده بود، اما این دفعه فرق داشت. این بار او از ترسش حتی بیشتر از مردی که این حس را در او زنده کرده بود بیزار بود. این بار میخواست بجنگد، میخواست از خودش دفاع کند. تنها چیزی که لازم داشت یک اسلحه بود و دقیقاً میدانست از کجا میتواند یکی جور کند. به این امید که کسی خانه نباشد، ماشین را به سمت راه ورودی خانه مادر بزرگش که به سبک تودور ساخته شده بود هدایت کرد. فیث و مادرش بعد از ماجرای قتل‌ها به اینجا آمده بودند، اما فیث هیچگاه اینجا را خانه خودش نمی دانست. وقتی مادر بزرگش فوت کرد، یک سال بیشتر نبود که فیث و مادرش به اینجا آمده بودند. حتی بعد از آن همانجا همچنان در ذهنش خانه مادر بزرگ بود. فیث رمز پارکینگ را وارد کرد، همان رمزی که همیشه بود، تاریخ تولد مادر بزرگش، و در بالا رفت. وقتی نگاهی به پارکینگ بزرگ با سه انبار انداخت، با آرامش شانه هایش پایین افتادند. خودروی کروکی تاد و BMW مادرش آنجا نبودند، فقط ماشین MG دو سرنشین که متعلق به 1967 بود مثل همیشه زیر یک چادر برزنتی آنجا بود. اما یک چیزی با همیشه فرق داشت. یک لحظه طول کشید تا فیث بفهمد. میز کار پدر بزرگش، بله، آن را برداشته بودند. چرخ خراتی و قفسه‌های کره‌ها و رنده‌ها در آن بودند هم سر جای خود نبودند. گرچه پدر بزرگش از طریق بنگاه املاک کسب درآمد می‌کرد، اما فیث او را در لباس کاری که غرق در خاک اره بود به یاد می‌آورد. پدر بزرگش را در حالی تصور کرد که داشت خاکرهای روی لباسش را میتکاند و رادیو را روشن گذاشته بود و به یک بازی بیسبال گوش میداد. لبخندش را به خاطر آورد وقتی که یک لیوان چای سرد از طرف مادر بزرگ برایش آورد. او همه چیز ساخته بود، از خانه پرندگان گرفته تا ساعت، اما حالا دیگر اثری از کارهای پدر بزرگش نبود، فقط کمی بوی چوب. فیت برگشت و داخل شد. هیچ توجهی به جزئیات داخلی نکرد، هیچ تمایلی به تحریک شیاطین گذشته نداشت. او فقط یک چیز از این خانه می‌خواست. با گام‌های بلند مستقیم به طبقه دوم رفت و مقابل یکی از اتاق خواب‌های میهمان ایستاد. حالا دفتر کار بود، اما زمانی انگار در یک زندگی دیگر بود که او و کیم هر وقت پدر و مادرشان به خارج از شهر می‌رفتند آنجا می‌خوابیدند. خاطری از کیم که موهای بلند فیت را میبافت قلب فیت را در گره‌های موهایش پیچ و تاب داد. خاطره را از ذهنش بیرون کرد، خیز برداشت و تنابی که به پله‌های زیر شیروانی بست بود را کشید. لایه‌ای از گرد و غبار پایین ریخت و پله‌ها با صدای بلند قژ قژ باز شدند. به نظر می‌رسید مادرش سال‌ها این بالا نیامده، چون این صدای قژ قژ بیشتر شده بود، شاید از موقعی که به اینجا نقل مکان کرده بودند. اینجا یک مقبره است. بعد از آن قطعها مادر فیت تا مرز روانگسیختگی کاتاتونی پیش رفت. به همین خاطر مادر بزرگش چند کارگر استخدام کرد و آنها همه چیز را در جعبه بسته‌بندی کردند و این بالا گذاشتند، به جز لباسها. بیشتر جعبه ها جز لباسها هرگز باز نشدند. ویرانه های خانواده وینترز اینجاست. در واقع همه آنها آن شب مردند، حتی مادرش. فیت پدر و خواهرش را از دست داد، اما مادرش نه تنها دخترش به قتل رسیده بود، بلکه پلیس اصرار داشت که شوهر او دخترش آنا و خانم پاستر را کشته است و بعد هم یک گلوله به سر خودش شلیک کرده. مادر او اول حرفای پلیس را باور نکرد. او یادش آمد که بر سر کارگاه والکر فریاد می‌زد که بسیار احمق است که حتی چنین چیزی به ذهنش خطور کرده. حتی به سینه کارگاه ضربه زد تا اینکه والکر مجبور شد مادر را در آغوش بگیرد و مهارش کند. اما وقتی داستان سارا جین افشا شد مادرش خرد شد و وقتی دوباره خودش را جمع و جور کرد مولکول‌های وجودش طوری تغییر یافته بودند که باورش شده بود شوهرش، پدر بچه‌هایش، یک قاتل دیوانه و سریالی بود است. غبار زیر شیروانی در بینی فیت گیر افتاد و اشکهایش برای آزاد شدن تقلا می کردند. چشمش به یکی از خرس‌های عروسکی قدیمیش افتاد. دندانهایش را به هم فشرد و مصمم شد که جلوی جاری شدن اشکهایش را بگیرد. او به قدرت نیاز داشت. از بعضی جهات فیت به قدرت مادرش قبطه می‌خورد. او توانسته بود که بجنگد و به زندگی بازگردد. او نه تنها کار روانشناسیش را ادامه داده بود، بلکه آن را گسترش هم داده بود. یک کتاب پرفروش هم نوشت. فیت باور نمی‌کرد مادرش نیاز داشته که با تاد ازدواج کند. تاد درست بعد از اینکه مادرش را در تلویزیون دیده بود پیدایش شد و با زیرکی جایی برای خودش در زندگیش باز کرد. فیت در حالی که دستش را روی دسته ای از جعبه ها می کشید متوجه شد یکی از آنها باز شده است. نوارچسب روی جعبه باز شده بود. کنجکاو شد، نگاهی به داخل جعبه کرد و بلا فاصله آرزو کرد کاش این کار را نکرده بود. عکس های خانه قدیمی، روی همه آنها قاب عکسی بود که همیشه روی تاخچه بالای بخاری در اتاق نشیمن بود. چهار نفرشان کنار دریاچه، همه با لبخند. پدر فیت دست چپش را دور گردن همسرش انداخته بود و با دست راستش فیت و کیمبرلی را کنار هم نگه داشته بود. همین که اشکهای فیت روی شیشه قاب عکس افتادند صدای تق‌تق ضعیفی ایجاد کردند. خواهرش خیلی شاد و زیبا به نظر می رسید. ناگهان وسوسه شد و قبل از اینکه جعبه را ببندد عکس را از داخل جعبه برداشت. زیاد وقت نداشت. هوشیارانه تصمیم گرفت که دیگر به هیچ کدام از جعبه ها نگاه نکند و به زحمت از بین خرت و پرت ها رد شد و به طرف دیوار پشتی رفت. صدای ترق و تروق از چیزی بلند شد و فیت از جا پرید. دلش فرو ریخت. صدای چه بود؟ خانه های قدیمی سر و صدا زیاد دارند، مگر نه؟ یا صورت موشی در خانه بود و سعی می‌کرد آرام گام بردارد و به چیزی هم نخورد؟ آیا تعقیبش کرده بود و در حالی که در سدان قهوه‌ای‌اش منتظر بود فیت سرگرم یک مش عکس احمقانه شده بود و حالا داشت از اتاق نشیمن رد می شد و به سمت پله های زیر شیروانی می آمد. وای، چرا فیت پله ها را بالا نکشیده بود؟ یک صدای تق و توق دیگر آمد، یعنی یک تخت چوب است که به خاطر وزن سنگین کسی تق و توق می کند. فیث بی سر و صدا و خیلی سریع به سمت ورودی رفت و پاهایش را جوری گرفت که به محض اینکه چهره نفرت انگیز صورت موشی ظاهر شد بتواند با ضربه او از پله ها پایین بیاندازد. وقتی بعد از 5 دقیقه صدای ترق و تروق و قشقش باعث ایجاد کابوسی که فیث به وضوح دیده بود نشدند، به خاطر حماقتش و ترسی که به او مستولی شده بود بر خود لعنت فرستاد. به خاطر همین است که اینجایی احمق که دیگر چون این حسی به تو دست ندهد. در انتهای اتاق زیرشیوانی پشت جعبه ها یک در کوچک که نصف قد انسان بود قرار داشت که به یک فضای زیرزمینی ختم می شد. آنجا که فیث می دانست تا به حال باز نشده بود. هیچ کس به جز او آنجا را نگشوده بود. انگشتانش را داخل شکاف کنار در برد و آنجا را باز کرد. جعبه ای که از چوب مهان ساخته شده بود هنوز آنجا بود. بیرون کشیدش، چفت برنجیش را کنار زد و درش را گشود. تپانچه کابوی دست صدفی 6 تیر پدرش داخلش بود. در اصل آن تپانچه در گاوصندوق مخصوص اسلحه پدر بزرگش بود، اما سالها پیش بعد از آن اتفاق در مدرسه فیث کلیدش را یافته بود. اسلحه را از داخلش برداشته و آن را به اینجا آورده بود. قصد داشت خودش را بکشد، اما ترسید و به جای آن اسلحه را مخفی کرد. مادرش خیلی زود متوجه شد که اسلحه گم شده، اما فیث هرگز به دزدیدن اسلحه اعترافی نکرد و هرگز فاش نکرد که جایش گذاشت. همین که دستش را روی اسلحه کشید، از اینکه این راز را برای کسی فاش نکرده بود احساس خوشحالی کرد. اگر این راز را فاش کرده بود، الان اسلحه پدر آنجا نبود. او دست تنها، ترسیده و بدون سلاح باید بر خود می‌لرزید. اما احساس خوشحالیش به شدت اعتماد به نفس از دست رفتش را به او بازگرداند. در ذهن خود لحظه‌ای مکث کرد، لبخندش را روی صورتش جمع کرد، نگاهی به اسلحه کرد، دستی روی آن کشید، قبضش را در دست فشرد و در ذهن خود گفت: حالا بگذار دنبال من بیاید. ساعت تقریبا 11 شب بود، اما ذهن فیث علاقه‌ای به خوابیدن نداشت. بعد از 10 دقیقه دیگر که بیدار روی تخت در آپارتمانش دراز کشیده بود، روی شکمش غلتید، دستش را به سمت دریچه تهویه برد، پوشش مشبک فلزی را کنار زد و کورکورانه دستش را به این طرف و آن طرف برد تا اینکه انگشتانش به بدنه فلزی سرد تفنگ قدیمی کابوی برخورد کرد. آن را جلوی صورتش گرفت. کنجکاو بود آیا دسته صدفیش واقعی است یا نه. کف دستش را روی یک طرف تفنگ گذاشت و فشنگ خور را چرخاند. آیا گلوله ها هم خراب می شوند؟ بیش از 10 سال از آخرین باری که با آن شلیک کرده بود می گذشت. پدرش به او شلیک کردن را یاد داده بود و او می دانست چطور با یک تفنگ و تپانچه کوچک شلیک کند، اما پدرش به او گفته بود تفنگ کابوی برای فیث کوچک پستنی زیادی دارد، ولی به کیم اجازه استفادهش را می داد. فیث عکسی را که کنارش بود برداشت، عکس خانوادگی که قبلا داشت. کیم، متاسفم، باید کاری می کردم. دوباره به پشت غلط زد و جاری شدن اشکهایش را روی بالش احساس کرد که به سرعت از گوشه چشمش روان بودند و بالش را خیس می‌کردند. 4 ساعت. این مدت زمانی است که پلیس فکر می‌کند من زیر آن تنه درخت مخفی شده بودم. یعنی وقتی من آنجا قایم شده بودم کیم هنوز زنده بود. فیث لوله اسلحه را در دهانش گذاشت و وقتی فلز سرد به زبانش خورد نفسش را داخل داد. آنا و مادرش چطور؟ اگر کمک می گرفتم آنها زنده می ماندند. انگشتش را دور ماشه حلقه کرد. اگر من برای کمک رفته بودم پلیس آنها را دستگیر می کرد. دوباره کمی به قبض فشار آورد. به خاطر اینکه من گذاشتم فرار کنند آدم های بیشتری را هم کشتند. همین که دستش لرزید اسلحه بین دندانهایش تق تق صدا کرد. تنها بازمانده. حرفای آن پرستار پیر که 10 سال پیش گفته بود هنوز مثل روز برایش روشن بود. در گوشش زنده بود، میشنید. در بیمارستان درست بعد از اینکه آن اتفاق ها افتاد، او هنوز به اولین تلاشش برای خودکشی مبادرت نکرده بود، اما حتی آن موقع هم میخواست بمیرد. پرستار حتما فهمیده بود که این را گفت. احتمالاً چهرهش داد میزد. چقدر دلش میخواست بمیرد. چون وقتی به فیث گفت که باید زنده بماند، منظور خاصی داشت. چرا من؟
چرا کیم نه، چرا آنا نه، چرا من؟ فیث اسلحه را از دهانش بیرون کشید و با حالت تعویی که از وارد کردن اسلحه به دهانش پیدا کرده بود سر جای خود نشست. حتی مطمئن نبود کدام یک بیشتر حالش را به هم زد، تمایلش برای کشیدن ماشه یا اینکه نتوانسته بود این کار را انجام دهد، چون هر دوی این کارها بزدلانه بودند و این دقیقا همان چیزی بود که فیث بود، یک بزدل.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.